بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در زمان همه انبیاء خدا مخالفینی که در مقابل این چهره های ملکوتی و الهی قرار داشتن مشرکان، کافران و منافقان علت مخالفتشون و مقابله با انبیاء الهی فقط خواسته های غیر منطقی، غیر عقلی و نامشروع اونها بود و این که فکر میکردن جایگاه های خودشون رو چه جایگاه های اجتماعی چه سیاسی و چه اقتصادی از دست بدن همه انبیاء خدا به دستور پروردگار به صلاح مردم برای نجات مردم برای رشد و کمال مردم از مردم خواستن از خواسته های نامشروع و غیر عقلی و غیر منطقی خود جدا بشین و این جایگاه ها رو که آلوده است چه جایگاه های اقتصادیتون و چه اجتماعیتون و چه سیاسیتون رو رها بکنید تا به جای خواسته های نامعقول و غیر منطقی شما خواسته های معقول، متین، مشروع قرار بگیره و با از دست رفتن جایگاه های باطل و جایگاه های شیطانی جایگاه های مثبت و الهی به دست بیاریم یکی از جایگاه های اقتصادی که مخالفان انبیا داشتن، که البته بعد از موسی بن عمران این جایگاه خیلی قوت گرفت و این جایگاه عمرش رو ادامه داد تا حدود 150 سال پیش این جایگاه شیطانی سر از بانگهای ربایی در آورد و بانگهای ربایی هم حکومتشون رو بر تمام جهان گسترده کردن و شاید 99% سفره‌های مردم کل کره زمین رو نجس کردن و این 6 میلیارد نفر رو و قبلی های اینا رو به اسارت بانگ گرفتن، بانگ ربایی، و ریشه بانگ ربایی هم اگر اهل مطالعه باشید در تز و افکار و شعار صهیونیست‌های جهان بوده، به خصوص در غرب. انبیاء خدا کلن با مال حرام و نامشروع به مصلحت خود انسان مخالف بودن، با انسان که مخالف نبودن، با رباخار که جنگ نداشتن، با پول حرامش جنگ داشتن. این 124,000 نفر دغدغه اصلاح مال حرام خاران رو داشتن. این یه جایگاه اقتصادی برای مخالفان انبیا و کسانی که در این جایگاه بودن به خاطر ثروت زیادی که از ربا به دست می آوردن با انبیا سر آشتی نداشتن و دست رفاقت هم نمی دادن و می گفتن انبیا می خوان ما رو از درآمد مالی محروم کنن، در حالی که این گونه نبود. انبیا میخواستن اونا رو از کسب عذاب جهنم محروم بکنن، نه از ثروت. ثروت که ثروت حلالم بود، مردم رو انبیا در درجه اول تشویق به دامداری میکردن و خود دامداری اگر قوی بشه حد اقل منفعت دام اینه که بخشی از غذای مردم رو تأمین میکنن دامها با گوشت حلالشون، کل لبنیات مردم رو تأمین میکنن و با پشمشون هم فرش مردم رو، پرده های مردم و لباس های مردم و شال و کلاه و دستکش و بقیه امور مورد نیاز مردم رو چنان که در قرآن هست، مثل بافت پارچه برای خیمه، که هنوزم جهان رو به خیمه داره و دوست داره خیمه رو و خانه صحرانشینان جهانه و یه دامداری آباد شاید صدها رشته کسب ازش تولید بشه و بعد دامداری یعنی بعد تأمین غذای مردم، گوشت مردم، لباس مردم، کفش و کلاه مردم، تشویق کردن مردم رو به کشاورزی، آباد کردن زمین، به کار گرفتن باران، چشمه‌ها، رودها، کاشتن محصولات و تشویق انبیا به این مسئله فوق العاده بوده و بخشی از پیغمبران خدا هم شغل خودشون کشاورزی بوده، چنان که بخشی دامدار بودن. اما اینکه یه نفر بیاد بشینه در یه مغازه با یه میز و با یه تلفن به هزار نفر نیازمند محتاج مشکلدار پول به ربا بده و اونام نتونن اصل پولو برگردونن و رباخارم بیاد وثیقه های اونها رو، خونشون و زمینشون و طلاهای زن و بچهشون رو غارت بکنه، این رو انبیا نمیپسندیدن. و بخش دیگری که انبیا خیلی مصر بودن مردم واردش بشن، بخش صنعت بود، شناخت معادن، معدنیابی، استخراج معدن، تبدیل مواد معدن به ابزار زندگی. و بخش دیگری که مردم رو به اون تشویق میکردن بخش تجارت و بیع و شرا و کسب بود. میگفتن اینا یعنی دامداری، کشاورزی، صنعت، تجارت، کسب مشروع، عبادت. اما ربا خیانت، رشوه خیانت، قصب خیانت، دزدی خیانت. این طایفه ها با همه انبیا مخالف بودن. برای اینکه انبیا میخواستن اینا رو از جایگاه اقتصاد نامشروع تغییرشون بدن و در جایگاه کسب حلال قرارشون بدن، کسانی هم که جایگاه سیاسی نامشروع داشتن صندلی حقشون نبود، چون به ناحق در اون صندلی قرار گرفته بودن، ظالم بودن، یاغی بودن، طاغی بودن، سرکش بودن، ملت رو برده خود می دانستن، امت رو بنده خود می دانستن، چنان که در معارف اسلامی آمده وقتی سردار لشگر ایران رستم فرخزاد به یکی از نمایندگان لشکر اسلام قبل از شروع جنگ گفت شما خونتون مدینه و مکه بوده، تو کشور ما برای چی اومدین؟ گفت رستم ما برای جنگ نیومدیم، ما برای آب و خاک نیومدیم، ما برای پول نیومدیم. تو مردم ما رو نگاه کن، با یه پیراهن قانه هن، با یه نون خشکم قانه هن. ما نه برای پول اومدیم، نه برای ثروت اومدیم، نه برای زمین اومدیم. میدونی برای چی اومدیم؟ هدف ما این. اگر این هدف رو قبول میکنیم، ما نه جنگی با شما داریم، نه خزانه شما رو میخوایم، نه زمین شما. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. همین، ما اومدیم به شما بگیم که خسرو پرویز، یزدگرد و اطرافیان اینا، وکلاتون، وزراتون، سرداران لشگرتون، تمام مردم ایران رو به بردگی گرفتید و به بندگی گرفتید، در حالی که خالق اینا پروردگاره، اینا رو رها کنید، آزاد کنید که اهل خدا بشن. تمام مردم ایران روز و شب دارن حمالی میکنن، دارن عرق میریزن، دارن زحمت میکشن، شما دسترنج اونها رو میگیرید، خرج کاخ خسرو پرویز و شبنشینی ها و خرج عیش و نوش یزدگرد و اطرافیان او میکنید. پول مال ملت شما، چه عقلی به این پول ده؟ کی گفته مردم ایران خونه نداشته باشن؟ یه نفر خسرو پرویز با خانوم شیرین، این دختر مسیحی روم شرقی، در کاخ تیسفون زندگی کنه و تاجی که روی سر خسرو پرویز آویختن 25 من طلا و نقره و الماس داشته باشه و خسرو پرویز که میخواد بره شکار، قبل از رفتن شکار 12,000 نیرو مشگاه رو پر از آب و گلاب بکنن، تو مسیر اعلی حضرت بپاشن که سوم اسب ایشون رو زمین بلند میشه و میخوره رو زمین، گرد و غبار بلند نشه. ما برای این اومدیم که مردم ایران رو از بردگی شما نجات بدیم. چی گفته که یه ایرانی برای دیدن یه قوم خیشش از مدائن و تیسفون نتونه تا شهر انبار که چند فرسخ بیشتر فاصله نی بره، اما ییلاق و گشلاق درباریان با میلیون‌ها تومن پول اونم یه سفر بیهوده تحقق پیدا بکنه؟ کی گفته؟
ما جنگی با شما نداریم، ما با هوای نفس شما جنگ داریم نه با بدن شما. شما هوای نفس رو رها بکنید، بشین مثل ما، میشیم دوتا برادر، ما بر میگردیم. رستم فرخزاد گوش نداد، تو میجنگی، جنگیدن و کشته شد و یزدگردم فراری شد و در مرو به دست آسیابان که طمع به لباساش کرد کشته شد. برنامه جمع شد و مردم ایران بعد شناخت قرآن و اسلام و به خصوص اهل بیت رو به قرآن و اهل بیت کردند و تا به امروز که 1500 سال در میان تمام ملت‌های اسلامی عالم خدمتی رو که این ملت از طریق علم و دانش به اسلام و به دنیای اسلام کرد بی نظیر بی نظیر. به تمام رشته اروپایی ها 99 تشون بی انصافن، یه دونشون گاهی منصفه. اروپایی های منصف در کتاباشون نوشتن تمدن امروز جهان محصول زحمات هزار ساله امت محمد ابن عبدالله. ایشونم بگو رو به رو منبر میشونه، رو به رو منبر. این حرف منصفین از دانشمندان اروپاست. اگر حوصله دارین من سه منبع بسیار مفصل و گسترده رو اسم ببرم، واقعا بخرید و بخونید و ببینید منصفا نسبت به زحمات مسلمونا و علمای مسلمونا برای به پا شدن این تمدن چی گفتن. یکی کتاب تاریخ تمدن گوستاو لوبون فرانسویه، یکی تاریخ تمدن شیش جلدی جورجی زیدان مسیحیه، یکی سه جلد کتاب بسیار با ارزش خورشید اسلام در اروپا و 90% سهم این برنامه مال ایرانی هست، البته مال دانشمندان ایران، مال علمای ایران، مال حکمای ایران، مال فلاسفه ایران. اگر اینا این سفره رو پهن نمی کردن اروپا هنو در وحشیگری و بربریت بود. علم رو از ما گرفتن، زحمت کشیدن، رشدش دادن، با علم ابزاری رو ساختن، چماق کردن، 300 سال دارن تو سر تمام مسلمونا میزن. اینم قدر شناسیشون از مسلمونا. جایگاه‌های سیاسی غلط رو انبیا باهاش مخالف بودن. انبیا میگفتن معنی نداره یه نفر با عواملش آقایی بکنن و بقیه بردگی. انبیا میگفتن حکومت بدنش از مهمترین فردش تا آخرین فردش باید خادمان با ایمان دلسوز مخلص معنوی برای تک تک ملت باشد. این جایگاه سیاسی در اسلام، یعنی علی در این جایگاه قرار میگیره و میگه تا شب 19 رمضان که شمشیر به فرقش میاد چگونه یک شب سیر بخوابم در حالی که در میان این ملت افرادی هستن که شب رو گرسنه سر به بالین باید بگذارن. من یه شب اگر شکمم رو سیر کنم فردای قیامت عذری پیش خدا نخواهم داشت. در جایگاه سیاسی اسلام حاکمی مثل امیرالمؤمنین بلند میشه با چند هزار جمعیت تو مسجد کوفه تکبیرت الاحرام نماز واجب رو بگه، هنوز الف الله اکبر رو نگفته، ناله یک زن از دم در مسجد به گوش علی میخوره، دستشو میندازه از محراب بر میگرده، میگه صاحب ناله بیا جلو. را میدن مردم، خانومی به نام سوده میاد جلو، به امیرالمؤمنین میگه فرمانداری که به منطقه ما فرستادی میخواستی سرکه بندازی، شراب از آب در اومده، اومده رو صندلی نشسته و با احساس قدرت داره زمینای ما رو میبره، بهترین مغازه ها رو داره به زورم مردم میگیره به نام خودش میکنه، همین جوری که ایستاده حاکم اسلامی، اونی که در جایگاه سیاسی اسلامه، حرفای این زن رو داشت گوش میداد، اشک شروع کرد به ریختن و از حالت ایستاده نشست، زانوشو بغل گرفت، با اشک گفت خدایا تو شاهد علی هستی، من این فرماندار رو برای عدالت و گرفتن حق حقدار و دادن حق حقدار به حقدار فرستادم و او داره ستم میکنه، خدایا پای علی ننویس، من در این مسئله نظری نداشتم، و صدا زد قمبر قلم و کاغذ بیار. به فرموندار نوشت به محض دیدن نامه من بیا کوفه، داد به این خانوم که فردا این خانوم از علی پیش خدا شکایت نکن، برو فردا بیا، برو در و دیگه بیا، برو من بگم به اداره رسیدگی بکنن. خب ممکنه در ادارات بعضیا با هم همدست باشن در ظلم، خودت رسیدگی کن. اینا با انبیا مخالف، کسانی که در جایگاه سیاسی به ناحق قرار داشتن، به باطل قرار داشتن و تمام گناهکاران حرفه‌ای هم با انبیا مخالف بودن، برای اینکه انبیا جلوی لذت‌های بی‌مهار رو برای حفظ جامعه، برای حفظ عفت جامعه، برای حفظ اخلاق جامعه میخواستن بگیرن، چون طبع مردم لذتگراست و یه گناهکار حرفه‌ای وقتی بیاد تو جامعه بدتر از میکروب تولید مثل میکنه، بدتر از میکروب. اوائل انقلاب مگه چند تا دختر و زن موی جلوی سر و پشت سرشون و بدنشون در مقابل نامحرمان پیدا بود؟ اونا پیش خودشون حساب میکردن اونگونه نریم بیرون، با این همه شهید و با این همه زحمات، ولی وقتی که تونستن بدون مزاحم وارد جامعه بشن، به سرعت درصد بالایی از جامعه رو فاسد کردن. تولید مثلشون بدتر از میکروبه. اینا هم با انبیا مخالف بودن. و یک کلمه که زیباترین کلمه است و یک کلمه که پرمعناترین کلمه است، اگر گرفتاران خواسته های نامشروع یعنی گناهکاران حرفه‌ای در هر بخش و اگر کسانی که در جایگاه های اقتصادی حرام بودن مثل رباخوری که سخت با انبیا مخالف بودن، پیغمبر 23 سال به بعثتشون طول کشید، 24 سال، 22 سال عموی رباخارش عباس از جایگاه ربا نیومد کنار و دائمان علیه پیغمبر دسیسه کرد. عموش، شما حاضرین برادرزادتون رو بکشین؟ ایشون 90 فرسخ با خرج کردن پول ربا اومد مدینه، برای کشتن پیغمبر موفق نشد، اسیر شد. و پیغمبر مهربان کسی که نیت قتلشو داشت دستور داد عموشو آزاد کردن و گفت کاری به کارت ندارم. دوباره برگشت مکه و مشغول رباخوری شد. زیباترین حرف، بهترین سخن، اگر هواپرستان یعنی گناهکاران حرفه‌ای که تمام خواسته‌هاشون گناه بود، اگر کسانی که در جایگاه اقتصادی نامشروع بودن، اگر کسانی که در جایگاه‌های سیاسی نامشروع بودن در مقابل خواسته‌های نامشروع، جایگاه نامشروع ایستادگی میکردن و صبر میکردن، همه میشدن مؤمن، همه میشدن اهل نجات، همه میشدن اهل بهشت، همه میشدن پاک، همه میشدن درستکار، همه میشدن حلال خور، همه می شدن خادم مردم، خدمتگزار به مردم. اما صبر نکردن، اما نایستادن، اما مقاومت نکردن و بر اثر صبر نکردن و مقاومت نکردن راه دوزخ رو گرفتند و رفتند و مرده‌هاشون که وارد دوزخ شدن، زنده‌های فعلی هم آینده نزدیک وارد دوزخ میشن. یه مردی از خراسان اومده مدینه برای زیارت وجود مبارک امام صادق علیه السلام. اولین باری هم هست میخواد امام ششم رو ببینه. در خانه امام صادق به کارگر امام صادق، به کارمند امام صادق بر میخوره و به او میگه چی کاره ای تو این خانه؟ میگه استبل دست منه، من امام صادق میخوان جایی برن، مسافرتی برن، شطور را آماده کنم، قاطر را آماده کنم، ولی هر وقت هر مرکبی که هست. بهش میگه شغل تازری با من عوض بکنی؟ میگه تو چی کاری؟ میگه من ایرانم، شهرم خراسانه، زمینای خوبی دارم، مغازه دارم، ملک دارم، همه اونا رو الان به نامت میکنم، تو برو خراسان، منم اینجا در این خونه وایستم برای نوکری، برای خدمت به امام صادق. تو صبر کن، الان میام. مرد ساده دل 0 کیلومتر در فکر اومد محضر امام صادق، گو اگر یبن رسول الله خیری بر ما پیش اومده باشه، شما جلوی اون خیر رو میگیرین؟ امامان منابع خیر خدا، اومدن مجانی خیر به کل عالم برسونن. این 0 کیلومتر فکرش که این سوالو میکنه، اگر خدا خیری برای من خواسته باشه جلوشو میگیرین؟ فرمود ابدا، آقای خیری برای من رسیده. فرمود چیه؟ او یه مرد خراسانی اومده، ثروتمند، پولدار، زمیندار، مغازه‌دار، میخواد همه رو به من واگذار کنه، من برم خراسان، او جای من در خونه شما بمونه. میخوای بری؟ برو، من مانعت نمیشم، برو. چقدرم خوشحال شد و چقدر امام ناراحت شد. نه ناراحت از این که یه آدم ساده‌ای داره میره و یه تاجر ثروتمندی به جاش داره قرار میگیره، این که اسباب خوشحالیه. چقدر ناراحت شد که امام سالهاست او رو میشناسه، این ظرفیت اون زمینا و اون پولا رو نداره، این بره خراسان تبدیل به یه قارون کوچولو میشه، میره جهنم. ولی گو برم، و برو. مگه امامان ما به این سرعت و به این راحتی ما رو رها میکنن؟ ما 10 دفعه اونا رو رها کنیم، اونا 100 بار ما رو رها نمیکنن. دم در اتاق که رسید خواست در رو واکنه بره، امام صادق صداش کرد، فرمود بیا. برگشت، ظاهرن تعارفش کردن بیش، فرمودن غلام روز قیامت پیغمبر عظیم الشأن اسلام وصل به دامن رحمت خداست، امیر المؤمنین وصل به ذیل عنایت پیغمبره. ما 11 نفر وصل به ذیل عنایت علی ابن ابی طالبیم، هر چی شیعه هم در عالم داریم اونا هم وصل به ذیل عنایت مان. هر جا پیغمبر رو بردن علی رو میبرن، هر جا علی رو ببرن ما رو میبرن، هر جا ما رو ببرن شیعیانمون رو میبرن. تو نمیخوای با ما بیای، برو برو. گوی ابن رسول الله برم جهنم؟ من اشتباه فهمیدم. باری که الله آدمی که زود بفهمه اشتباه کرده، نه بعد مردن بفهمه 70 سال اشتباه میکرد. اینجا بفهمه اشتباه کرده، اومد بیرون به مرد خراسانی گفتش که دنیا رو به من بدن، من جامو از اینجا تکون نمیدم. زمینات مال خودت، پولات هم مال خودت، اما اجازه گرفتم بیای ملاقات امام صادق. ایشون هم اجازه دادن بی ببرمت خدمت امام صادق. غلام با این مرد خراسانی اومدن، خراسانی مسائلشو پرسید و بعد بلند شد رفت. امام صادق فرمودن نرفتی؟ گفت نه نمیرم. 1000 دینار طلا به او دادن، فرمودن که اینم پیشت باشه، اونی که بهتون قیامت میدن اون رو لحاظ کن. قیامت که دستتون رو میذارن تو دست ما و از ما دیگه جدا نمیشه. قیامت امام صادق میدونه اگر بره ثروت میکشتش به جهنم و ناراحت امام صادق، دغدغه داره که یه نفر میخواد بره و تو رفتنش داره به طرف دوزخ میره، به هر شکلی هست نگرش دارم. نه هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم روز. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز. مگذارید قدم بیهوده در وادی حق کندرین مرحله بسیار نشیب است و فراز. آنقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز. یه نگاهی روی نیزه سر از تن جدای ابی عبدالله کرد. دو شبان روز برادر رو ندیدم، دو شبان روز در این شهر که یه روزی محل حکومت باباش بود با زنان و دختران در زندان ابن زیاد گرفتار بود. به خدا قسم اگر همه فرشتگان چشم گریه داشتن، اگر تمام موجودات عالم چشم گریه داشتن برای زینب گریه میکردن، کم بود. بعد از مریم و فاطمه زهرا عزیزترین زن عالم زینب، اون وقت باید ابن زیاد او رو دو شبانه روز زندان کنه. یه مش بچه داغ دیدم کنارش میان زندان گریه کنم. مرتب بچه ها بیان صدا بزنن عمه بابا کجا، عمه عمو کجا، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی. بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی. که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی. حسین من همه حادثه کربلا رو جدم، مادرم، بابام، برادرم، هم برام تعریف کرده بودم، آمادگی داشتم این حوادث رو ببینم، اما هیچ کدام به من نگفتن یه روزم میاد سر بریده تو بالای نیزه میزنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر جیوشنا، اهلک اعداءنا، وارحم امامنا، وارحم شهداءنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا.